ساعت 16:04 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا در مجله عصرگاهی میشنوید. امروز چهارشنبه 19 خرداد 1400 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر هستم. آرزو میکنم لحظات خوب و شادی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. دعوت میکنم به این برنامه 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا ما رو همراهی کنید. تا پایان مجله عصرگاهی رو با مرور خبرها خواهیم گشود. بعد از اون گزارش ها و دیدگاه های تحلیلی مهمانان رادیو فردا رو خواهیم داشت، اما پیش از هر چیز خبرها. خبرهای آغازین رو از همکارم محمد زرقامی بشنوید.
با سلام، بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 10,000 نفر دیگر به بیماری کووید 19 تایید شد. بنابر تازه ترین آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در همین باره زمانی 157 نفر هم در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. با احتساب این آمار تازه، تعداد رسمی مرگ و میر ناشی از شیوع کرونا از مرز 81,500 نفر گذشته است. در حالی که به طور روزانه هزاران نفر به ویروس کرونا آلوده می شوند، روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و در روزهای اخیر درباره کمبود واکسن برای تزریق دوز دوم هشدار داده شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جریان جلسه هیئت دولت با دفاع از عملکرد دولت خود در زمینه‌های مختلف، از جمله توافق برجام، از نحوه برگزاری مناظره‌های انتخابات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد.
آقای صدا و سیما که سوال طراحی کردید، چرا در بحث اقتصادی جنگ اقتصادی رو نگفتی؟ چرا فراموش کردی؟ چرا کنار گذاشتی؟ بعد از اینکه سیل اعتراض آمد، دو مناظره دومی دوتا کلمه گفتن.
دومین برنامه تلویزیونی مناظره های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه پخش شد. نحوه برگزاری این نشست ها مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله سعید جلیلی، یکی از نامزدهای طیف اصولگرا، گفته است این گونه برنامه ها به تبیین رویکردهای نامزدها و رقابت واقعی آنها در مقابل افکار عمومی منجر نمی شود. انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی 10 روز دیگر برگزار می شود که با اعمال نظارت استصوابی تنها 7 تن از سوی شورای نگهبان برای نامزدی در آن تایید شدند و بنابر نظرسنجی های داخلی و خارجی بسیاری تصمیم به شرکت نکردن در این انتخابات دارند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران سه‌شنبه در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره آینده برجام در دولت بعدی گفت سیاست هسته‌ای ایران با تغییر دولت دچار دگرگونی نخواهد شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم روز سه‌شنبه گفت حتی در صورت احیای برجام و بازگشت آمریکا و ایران به تعهدات هسته‌ای خود، صدها تحریم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی همچنان باقی خواهد ماند. محمد جواد ظریف در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، عدم پرداخت حق عضویت در این سازمان را نتیجه شرایطی خارج از کنترل تهران خواند و نوشت این اتفاق ناشی از به گفته او اقدام‌های غیرقانونی و یک جانبه دولتی دیگر بوده است. بدهی ایران به سازمان ملل متحد 16,251,000 دلار است. مقام های عراق از آزادی قاسم مصلح، از فرماندهان هشت شعبی خبر دادند که حدود 1 ماه پیش با اتهام های مرتبط با تروریسم بازداشت شده بود. قاسم مصلح، فرمانده شبه نظامیان هشت شعبی که نیروی نزدیک به ایران است، در استان انبار بازداشت شد. گزارش های غیر رسمی حاکی از آن بود که او در چندین حمله از جمله حملات ماه های اخیر به پایگاه هوایی عین الاسد نقش داشته است. پایگاه عین الاسد میزبان نیروهای آمریکایی و ائتلاف خارجی حاضر در عراق است. یک مقام وزارت کشور افغانستان میگوید در پی حمله افراد مسلح، 10 تن از کارکنان یک سازمان مینروبی در شمال آن کشور کشته شده و 14 تن دیگر نیز مجروح شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت کشور طالبان را مسئول این حمله شامگاه سه‌شنبه در ولایت بغلان اعلام کرد. و یک گروه متشکل از 42 پناهجوی افغان هم روز چهارشنبه از آلمان به کابل بازگردانده شدند. پرواز حامل این پناهجویان بامداد چهارشنبه در پایتخت افغانستان به زمین نشست. و سرانجام اینکه سویتلانا سیخانوفسکایا، رهبر مخالفان حکومت بلاروس، خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر از سوی غرب علیه حکومت الکساندر لوکاشنکو شد. او این صحبت‌ها را در گفتگو با رادیو اروپای آزاد مطرح کرد.
ما بسیار امیدواریم که بسته تازه اتحادیه اروپا شامل تحریم‌های اقتصادی شود، چرا که به نظر ما رژیم نیاز دارد از لحاظ اقتصادی منزوی شود تا نتواند پول پلیس و ارتش را بدهد. نمی‌خواهم بگویم که آنها از رژیم حمایت می‌کنند، اما باید دستورات را اجرا کنند. آن وقت دیگر راهی نمی‌ماند جز اینکه گفتگو میان نمایندگان رژیم و جامعه مدنی آغاز شود. این آن چیزی است که ما برای آن می‌جنگیم تا بتوانیم یک انتخابات تازه و عادلانه برگزار کنیم.
خانم سیخونوفسکایا به دلیل نگرانی از وضعیت امنیتی خود و خانواده‌اش یک روز پس از برگزاری انتخابات در بلاروس در میانه تابستان سال گذشته بلاروس را به مقصد لیتوانی ترک کرد و سرانجام این که بنابر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران 3 کارگر در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق روز سه‌شنبه در مقابل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه اقدام به خودسوزی کردند. هنوز از وضعیت جسمانی این 3 کارگر اطلاعی در دست نیست.
محمد زرقانی، سپاس که همچنان با مایید و پیشنهاد میکنم همین خبرها و دیگر گزارش‌های متنوع رادیو فردا رو با مراجعه به وبسایت ما به آدرس radiofardo.com با جزئیات بیشتری پی بگیرید. اما مجله عصرگاهی رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. حرفای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که منتقدانش در مناظره‌های انتخاباتی را به دروغگویی و ادعاهای صرفاً تبلیغاتی درباره زنان، اقوام و ادیان متهم کرده. حمله هوایی اسرائیل به مواضعی در دمشق، آیا پایگاه‌های ایران بار دیگر هدف این حملات بوده است؟ آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در ایران، اینها و بیشتر در همین مجله عصرگاهی. روز سه‌شنبه 18 خرداد دومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری ایران تلویزیون حکومتی ایران به طور زنده در تلویزیون حکومتی ایران به طور زنده پخش شد. آنچه کاندیداها با نسبت دادن ناکارآمدی و اتهام‌های مختلف یکدیگر گفتند با توجه به مسئولیت‌های مداوم یکایک آنها در بخش‌های مختلف مدیریتی عملاً به انتقاد از حاکمیت منتهی شد، انتقادی که گریبان دولت فعلی را هم گرفت و حسن روحانی روز چهارشنبه 19 خرداد به آن واکنش نشان داد. گزیده ای از این اظهار نظرها رو در گزارش امیر پوریا بشنویم.
با برگزاری دومین مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری ایران در انتخابات 28 خرداد 1400، موج اتهام‌های نامزدها به یکدیگر و همچنین به دولت حسن روحانی روندی فزاینده به خود گرفت. این مناظره در ادامه مناظره اول که روز 15 خرداد برگزار و از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد، عرصه وعده‌های 7 کاندیدای ریاست جمهوری درباره گشایش‌های اقتصادی، برقراری عدالت و بازگشت رونق به سفره مردم بود. اما یک روز بعد از این مناظره، چهارشنبه 19 خرداد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با گوشه و کنایه به آنچه در نقد عملکرد دولت او گفته شد به حرفهای کاندیداها در مناظره واکنش نشان داد.
در این بحث ها معلوم شد که بعضی از دستگاه ها خیلی خوبن، قوه قضاییه بی‌اراده، قوه مقننه بی‌اراده، نیروهای مسلح، اینا همه بی‌ارادن الحمدلله، فقط یه جای اراده و اون دولته. اگر در کشور ایرادی وجود داره، این ایراد فقط مال دستگاه اجراست، یعنی دستگاه قانونگذار ایراد نداره، یعنی مجمع ایراد نداره.
اما نمونه های کوتاهی بشنویم از آنچه در توصیف نامزدها از دستاوردهای دولت 12 جمهوری اسلامی در طول مناظره بیان شد. صدای علیرضا زاکانی درباره تورم و گرانی در دولت روبه اتمام حسن روحانی.
دولت موجود کاری کرده که پوشک بچه 36 میلیون تومان، یعنی ماهی 1 میلیون تومان ظرف 3 سال برای در واقع پدر مادرها در بیاد. از کجا اینا باید بیارن یه همچین شرایطی رو داشته باشن؟ همین دولت بلایی رو به سر مردم آورده که 28% از حقوقشون رو در خارج از تهران و در تهران 58% حقوقشون رو بدن برای یه خانه 75 متری.
و اشاره ای از محسن رضایی به فساد و رانت مالی.
از منابع دولتی رفته تو جامعه، ولیکن به دلیل رانت کثیف و مافیایی که در کشور وجود دارد، اکثر این پولا رفته دست کسانی که صاحب حق نبودند.
رسانه‌های مختلف داخل و خارج از ایران در توصیف مناظره دوم از تیترهای استفاده کردند که بیشتر به اتهام زنی‌های گسترده در این مناظره اشاره دارد. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز در واکنشی در کانال تلگرامی خود مناظره را آنقدر بیکیفیت توصیف کرد که امیدی به اصلاح روند آن وجود ندارد. آذری جهرمی در نوشته خود آورد: البته این روند مناظره ها مطلوب عده‌ای محدود است. در طول مناظره دوم کاندیداها توجه به مسائل زنان، جوانان و حقوق آنها را نیز در بخشی از وعده‌های خود مطرح کردند. صدای محسن رضایی در همین زمینه:
یه شغل آشکاری که مرد میره بیرون، اما یه شغل داخل خانه است با چقدر مشقت، از تربیت فرزند گرفته تا مشکلات عدیده از مسائل همسایگی و همچشمی، چرا نباید برای خانه‌داری ما حق قائل بشیم؟
اما حسن روحانی روز چهارشنبه در حالی با اشاره به بیتوجهی عمومی دستگاه‌های گوناگون به زنان، جوانان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، این وعده‌ها را تبلیغات انتخاباتی صرف دانست که بی‌عدالتی و کم‌توجهی در همین زمینه‌ها به دولت خود او نیز نسبت داده می‌شود.
چیزای بهتری هم ما این روزا می‌شنویم. چقدر خانوما خوب شدن تو این چند روز. به باید حقوق خانوم ها، به احترام به خانوم ها، به جوون ها. چی شد؟ و چطور در این مدت خانوم ها نبودن؟ همین این روزا فقط خانوم ها پیداشون شد. خیلی مورد احترام هستن. اقوام چقدر خوب شدن، اقلیت ها چقدر خوب شدن. با شعور مردم بازی نکنیم.
و البته باید دانست بخش عمده ای از آنچه در مناظره تلویزیونی دوم گفته شد کلیت نظام و ساختار سیاسی حکومت را طی دهه های بعد از انقلاب هدف قرار می داد. از جمله اشاره سعید جلیلی به رفتار سیاسی نادرست:
حتما باید رفتار مسئولان درست بشود. یکی از موضوعاتی که مانع اصلاح امور می شود متاسفانه فرهنگ غلط سیاسی است که در نظام اجرایی اداری ما امروز وجود داره. مربوط به یک جناح و اون جناح نیست، مربوط به یک دولت یا دولت دیگر نیست، متاسفانه یک موضوع فراگیر هست.
یا آنچه ابراهیم رئیسی درباره نپذیرفتن مسئولیت از جانب مدیران و نهادهای مختلف گفت:
در فرافکنی این میگه اون بود، اون یکی بود، اون مردم میگن پس کی مسئوله؟ سخن در این است.
این گونه بود که مسائل جاری در مناظره انتخاباتی دوم به گفته رئیس دولت کنونی هم مجموعه حاکمیت بعد از انقلاب اسلامی را ناکارآمد معرفی میکرد.
آخه اگر بناست تمام این 42 سال گذشته همش نقض قانون باشه، همش فساد باشه، همش زیر پا گذاشتن حقوق باشه، همش اجرا نکردن مصالح مردم باشه، همه اقدامات برخلاف مصلحت جامعه و کشور باشه، خب یعنی چی؟ پس برای چی انقلاب کرده بودیم؟ و اینکه همش اینجوری بود که
سومین مناظره تلویزیونی بین کاندیداهای دوره 13 ریاست جمهوری شنبه 22 خرداد برگزار و به طور زنده پخش خواهد شد.
امیر پوریا گزارش می‌داد. اما ساعتی پیش درباره سخنان حسن روحانی، در واقع واکنش حسن روحانی به سخنان نامزدها در مناظره انتخاباتی و دفاع او از عملکرد 8 ساله دولتش با محمد محبی، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی ساکن تهران، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که به نظر میرسه آقای روحانی در این سخنانش از دست منتقدانش در این مناظره انتخاباتی بسیار خشمگین بود و این دفاعیات او هم واکنشی بود به همین حملات از صدا و سیما. محمد محبی:
دفاعی ایشون همراه با یک عصبانیت نسبتا شدیدی هم بود. البته خب دفاع رؤسای جمهور در طول دوره‌های مختلف از عملکرد خودشون در روزهای پایانی امری عادی در نظام جمهوری اسلامی و همیشه همین بوده. مثلا یادمون هست که آقای هاشمی رفسنجانی میگفت که دولت من بهترین دولت از زمان مادها تا کنون بود، و یا آقای خاتمی میگفت که برای دولت من هر 9 روز یک بحران ایجاد کردن، یا آقای احمدی نژاد مثلا چه ها گفت در مورد دولت. آقای روحانی هم بر اساس این روشی که داشت و روش هم اقراق و هم عصبانیت و یک نوع تبختر خاصه که متاسفانه ما تو طبقه روحانیت داریم که این طبقه وارد سیاست شد، ولی هنوز اون عادت‌های منفی که داشتن، اون عادت‌ها رو هیچ وقت کنار نذاشتن، هیچ وقت تبدیل به سیاستمداران نرمال هیچ وقت نشدن. روحانیت همیشه با یه نگاه از بالا نسبت به طبقات دیگر داشت تا قبل از اینکه وارد قدرت بشه، یه نگاهی که ناشی از خود برتربینی، خود مقدس بینی و خود حقیقت پنداری که تمام حقیقت هستن دست اینهاست، بقیه دنیا همه منحرف هستن، یا اینکه نیاز به کمک اینها هستن. اینا وارد سیاست که شدن هیچ وقت ادبیات سیاست مدرن رو نپذیرفتن و خودشون رو با دنیای مدرن آداپته نکردن و در کنار اون روش سیاست مداری سنتی در ایران هم هیچ وقت یاد نگرفتن. چند ماه پیش آقای خاتمی یه سری حرفایی در مورد فدرالیسم زد. دکتر جواد طباطبایی یک دو تا یاد داشته در نقد ایشون نوشت، یک واژه خیلی مهمی هم در این مورد به سران جمهوری اسلامی داد، گفت که در این مملکت گرچه سلسله ها و حکومت هایی اومد و رفت، حاکمانی بودن بعضن بی عرضه، ولی بالاخره تو این کشور سیاست مداری و حکمرانی آدابی داشت. 40 سالی که این آداب فراموش شده. یعنی قشر روحانیت علاوه بر اینکه اون آداب منفی که در نوع نگاهشون به غیر خودشون داشتن و کنار نذاشتن و هیچ وقت با سیاست مدرن آداپته نشدن، با نوع حکمرانی که به طور سنتی در ایران بود با اون هم هیچ وقت آشنایی نداشتن و همیشه این شکل سیاست نگاه کردن. و میبینیم که در سخنان آقای روحانی هم خود حقیقت پنداری، خود حق پنداری، تمام حق پیش ایشونه.
آقای روحانی بدون ارائه هیچ گونه آمار مشخصی از موفقیت‌ها و دستاوردهای اقتصادی و کشاورزی و فرهنگی گفت که با زندگی روزمره مردم بسیار متفاوت به نظر میرسه. مخاطب آقای روحانی در این شکل دفاع کردن از کارنامه 8 ساله دولتش چی هست واقعا؟
مخاطب اصلی این سخنان بیشتر کسانی هستن که برای رأی دادن در انتخابات پیش رو مردد هستند. و ایشون سعی کرد با اغراق و متاسفانه و بعدا با دروغ سعی کرد که در ذهن این نوع مخاطبین نفوذ بکنه و اونها رو برای شرکت در انتخابات و رأی دادن به کاندیدای نزدیک به دولت همراهی بکنه، ولی میبینیم که متاسفانه در سخنان خودشون طبق فرمایش شما نه آماری دادن. و بالاخره ما تو این جامعه داریم زندگی میکنیم، آمارهای که همه نشان از رشد منفی اقتصاد داره، نشان از حتی بعدا وقوع فاجعه در برخی از مسائل اقتصادی داره، کاملا روشن از هر آمین شمسه. بالاخره مسئله تحریم ها هم هست، مسئله کرونا هم هست، و لازم نبود که ایشون اینگونه به این شکل اغراق‌آمیز و به این شکلی که بعدا به شعور مخاطب هم توهین میکنه دست به اغراق و دروغگویی بزنن و بخوان مثلا در این فرصت کمی که به انتخابات باقی مونده قشرهایی از مردم رو راضی بکنن که بیان به کاندیدای مورد نظر ایشون رأی بدن.
در فضای مجازی هم که شما میبینید یا میخوانید نظرات مردم رو در همین چند ساعته، بسیاری انتقاد کردن از آقای روحانی که وقتی که به 8 سال گذشته برمیگرده چطور میشه به حوادث بسیار تاریک و تلخی مثل 96 98 یا هواپیمای اوکراینی و اینها هیچ اشاره‌ای نکرد و یک تصویر مغلوبی از وضعیت ارائه داد.
بله، عمده صحبت ایشون خب مسائل بیشتر اقتصادی و فرهنگی بوده که می‌خواسته بگه در اقتصاد فرهنگ ما چنین بودیم و چنانی که می‌دونیم که در حد فاجعه بوده، اما در مسائل دیگه خب ما می‌دیدیم که چه فجایعی رقم خورد و خود دولت هم نقش اساسی در خلق این فجایع داشت و منصوبین این دولت خودشون حتی اعتراف کردن که در قتل عام سال 98 و یا مسائل سال 96 و یا لاپوشانی در مسئله شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی چه نقش اساسی داشتن. به این مسئله بله اشاره چندانی نکرد، لذا عمدتاً به مسائل اقتصادی اشاره کرد، تا اینکه حالا برخی از اون معیشت‌خواهان، برخی از اون قشرهای معیشت‌خواهی که همچنان مردد هستند برای شرکت در انتخابات و جناح مقابل هم توان جذب رأی اونها رو نداره، از سبب رأی اونها هم یک مقدار بتونه جذب بکنه برای انتخابات. به نظر من این سخنان آقای روحانی بیشتر جنبه انتخاباتی داشت و برای اقشاری که خیلی دغدغه سیاسی نداشتن و دغدغه اقتصادی داشتن، متأسفانه که همراه با تحقیر و توهین به شعور مخاطب.
محمد محبی تحلیلگر و استاد علوم سیاسی که در تهران با او گفتگو کردم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بنا به اعلام سوریه، شامگاه سه‌شنبه 18 خرداد اسرائیل از آسمان لبنان چندین موشک به سوی اهدافی در این کشور شلیک کرد که بیشتر آنها رهگیری شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منطقه‌ای در جنوب استان هومس مورد حمله هوایی قرار گرفته، اما گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید یک گروه ناظر بر تحولات جنگ در سوریه است، میگوید این حمله هوایی به موازی در اطراف دمشق بود است. ساعتی پیش با علی صدرزاده در این باره گفتگو کردم و از او پرسیدم که هدف حملات اسرائیل دقیقاً آیا روشن شده یا خیر.
مثل اینکه مثل همیشه نیروهای ایرانی و یا نیروهایی که طرفدار ایران هستند مورد حمله قرار گرفتن و اون چیزی که دیشب اتفاق افتاده یک حمله بسیار وسیعی بوده به مرکز کشور سوریه، فرودگاه بین‌المللی دمشق، پایگاه هوایی هومس، بعضی از پایگاه‌ها در حما و در لاذقیه مورد حمله قرار گرفتن. دولت سوریه دیشب تلویزیونش عکس‌هایی رو پخش کرد، فیلم‌هایی رو پخش کرد که در حال نشون دادن این که ما چطور داریم این موشک‌هایی که از هوای به اصطلاح لبنان استفاده کرده اسرائیل و به سوریه حمله کرده داریم اونها رو تعقیب می‌کنیم. در این حال یک به اصطلاح سخنگوی ارتش سوریه هم اعلام کرد که ما موفق شدیم همه حملات رو دفع بکنیم، ولی اون چیزی رو که ناظران بی‌طرف میگن 11 نفر لااقل کشته شدن در این حمله، 7 نفرشون از اعضای به اصطلاح ارتش چهارم سوریه بودند که در بین اونها یک سرگرد هست و در این حال 4 نفر از اعضای حزب الله در هومس کشته شدند که اونجا یک به اصطلاح انبار مهمات حزب الله مورد هدف قرار گرفته بود.
آقای صدرزاده، در حال حاضر در واقع این حمله‌ای که انجام شده از طرف اسرائیل به سوریه، البته در پی حملات فراوانی است که اسرائیل در این سال‌ها کرده، حالا به این سال هم خواهیم پرداخت، اما درست در زمانی است که دولت اسرائیل تکلیفش مشخص نیست، در حال انتقال هست، احتمالاً به زودی مشخص خواهد شد وضعیت نهاییش. آیا این ارتباطی هم با تغییر دولت در اسرائیل داره یا خیر؟ ارتش اسرائیل سیاستش همچنان به صورت پیوسته حمله به مواضع مستقر ایران یا سایر مواضعی که فکر میکنه دشمن هستن در سوریه است؟
به هیچ وجه ربطی به مسائل سیاسی داخل اسرائیل نداره و همونطور که شما اشاره کردید به اصطلاح سیاست نظامی اسرائیل حتی در مورد فلسطینی ها، در مورد ایران و در مورد سوریه یک تداومی داره که صرف نظر از اینکه چه کسی در بیت المقدس بر سر قدرت هست ادامه پیدا میکنه، مستقل هست. ولی اون چه که مهمه، یک ماه بود که اسرائیل به سوریه حمله نکرده بود و این برای خیلی از ناظرین مورد سوال بود که چرا این یک ماه، چون همونطور که شما اعلام کردید در ماه‌های گذشته صدها حملات هوایی اسرائیل با فواصل 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه انجام گرفته و بعضیا از خودشون سوال میکردن چرا 1 ماه توقف شده، به خصوص که در این 1 ماه همونطور که میدونید حوادث غزه بود. بنابراین بعد از این 1 ماه ظاهراً اسرائیل حملات رو شروع کرده برای اینکه نشون بده که حتی حوادثی مثل حوادث غزه هم نمیتونه مانع سیاست نظامی که اسرائیل در قبال سوریه در پیش گرفته بشه.
آیا این حملاتی که الان دیشب اینا انجام دادن به مواضعی در درون سوریه، آیا همچنان به مواضع ایران هست؟ آیا پایگاه‌های ایران همچنان مثل گذشته فعال هستند در سوریه؟ آقای صدرزاده،
پایگاه‌های طرفدار ایران فعال هستند، نیروهای حزب الله در اونجا فعال هستند. تقریبا تمام حملاتی هم که اسرائیل انجام داده میشه گفت 99% یا علیه به اصطلاح پایگاه‌های هوایی سوریه بوده، ارتش سوریه بوده، یا بیشترش علیه انبارهای اسلحه ایران و شبه نظامیانی که طرفدار ایران هستن. دیشب هم همین طور بوده، دیشب هم پایگاه هوایی رو در نزدیکی فرودگاه دمشق بمباران کردن و هم انبار بزرگ مهمات حزب الله رو در نزدیکی هومس. فکر میکنم یک استراتژی همیشگی اسرائیل بوده و در آینده نزدیکی که حتی به یک ماه دیگه هم نخواهد کشید ادامه خواهد داد.
علی صدرزاده ساکن آلمان. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از کاهش آمارها خبر میدهد، اما تأکید میکند که شرایط ناپایدار است و نسبت به شیوع نوع انواع جهش یافته ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده است. کیانوش فرید با ما روی خط تلفن همراه. کیانوش، آخرین خبرها در این باره چی هست؟
سلام به تو مهرگاز و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست جمع‌بندی اگر بخوام بدم، وزارت بهداشت توی این هفته اخیر آمار مبتلایان به کرونا رو اعلام میکنه و آمار جان باختگان همچنان بالاست، هرچند یک نوسانی داره. برخی این رو به عنوان پایان پیک چهارم ازش یاد میکنن، از این نوسان به نوعی، اما تاکید میکنن که شرایط همچنان ناپایدار. امروز فرشاد علامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران میگه که ما به پیک چهارم، به پایین ترین نقطهش نرسیدیم که بتونیم الان از اتمامش صحبت کنیم و کلا نمیشه درباره این پیک ها رو پایان بندیشون رو پیش بینی کرد، چون به شدت شرایط غیر قابل پیش بینیه. وزارت بهداشت ایران خب همونطور که میدونی آمار تفکیکی هم خب نمیده، از یه طرف آماری هم که میده خب درستیش از سوی منابع مستقل، از سوی بخش از خود مقامات ایران مورد تردید قرار داره و میگن این آمار چندین برابره. بر همین اساس الان مرداد 16 شهرستان حداقل قرمزن، 201 شهرستان نارنجیان، 231 شهرستان در وضعیت زردن و بدترین منطقه استان هرمزگانه که موجی از نگرانی ها بین مردمه، چون شرایط واقعا وخیمه. خودشون دارن میگن هر کسی که داره میاد تست میده این مثبت، تازه معلوم نیست به کدوم نوع از این ویروس جهش یافته مبتلا شدن، به نوعی که حتی مقامات بهداشتی اونجا دارن گلایه‌مند صحبت میکنن که آیا اگر در تهران این اتفاق میافتاد اینقدر بی‌اعتنا بودن ستاد مقابله با کرونا نسبت به شرایط هرمزگان. و مسئله دیگه مسئله واکسن هاست. همونطور که میدونی بسیاری از مراکز بهداشتی الان در نقاط مختلف کشور گفتن ما تا اطلاع ثانوی واکسن نداریم. این نگرانی در بین مردم موج میزنه، به ویژه اونهایی که تزریق کردن واکسن اول رو و با زمانی که باید واکسن دوم رو تزریق کنن نگران ایران، به ویژه کسانی که سینوفارم رو دریافت کردن، چون باید حتما بعد از 4 هفته تزریق بشه. خود دکتر مینو مهرز میگفت اگر نتونیم سر 4 هفته اینا رو تزریق کنیم، اینها ما در واقع برمیگردیم به نقطه اول. و حالا شرایط الان اینه. امروز آقای روحانی در جلسه هیئت دولت در این مورد صحبت میکنه و میگه نه، دولت من اصلا مقصر نیست، ما خریداری کردیم، پولش هم دادیم و حتی به صندوق کوواکس اشاره میکنه، میگه ما پول دادیم اما به خاطر تحریم‌ها نوبت اون به تعقیب افتاده، یا اینکه دولت‌های دیگه این رو بدقولی کردن. اما آقای روحانی در حالی داره امروز این حرفا رو میزنه که بارها در جواب منتقدانش مرتاد گفت من اصلا نگران تهیه واکسن نیستم، همیشه هم هر گونه انتقاد به تاخیر در خرید واکسن رو گفت اینا تبلیغات نارواست. از کنارش سعید نمکی وزیر بهداشتش بارها و بارها وعده داد، همین هفته های اخیر، همین هفته پیش میگفت من تا آخر خرداد تا اوایل تیر حداقل 14 میلیون در واقع واکسن میزنن. اما اینها همه زد و نقیض‌های فراوان حرف میزنن، حتی یک نفر حرف خودش با هفته قبلش یکی نیست درباره خریدش، واردات واکسن، همینطور تولیدات داخلی، بیشتر به وعده و وعید اکتفا کردن و الان هم شرایط بیش از این نیست. آنچه که خودشون اعلام میکنن کمتر از 5 میلیون نفر تونستن فقط در ایران واکسن بزنن، نزدیک به 700 تاشون دوز دوم، بقیه هم فقط دوز اول رو تزریق کردن.
کمش در حد 30 ثانیه فرصت داریم که ما بگی واکنش وزارت بهداشت به صحبت‌های این نامزدهای انتخاباتی که تو مناظره دیشب صحبت کردن درباره واکسن چی بوده؟
سری واکنششون داده، بیانیه انتشار که دادن گفتن این نامزدهای انتخاباتی که عملکرد ما رو مورد انتقاد قرار دادن، خودشون روغن ریخته نظر امامزاده میکنن. کیانوش جهانپور هم ارسال یه توییتی کرده، میگه این اظهار فضل نمایشی برای 4 تا رأی که آخرش هم نخواهید آورد یعنی چی؟ یعنی نمیشناسین. میگه شما برین بزرگوارا اگه میتونید همین دو هفته ستاد انتخاباتی خودتون رو برگزار کنید، واکسن تقلبی بمونه برای بعد.
خیلی سپاسگزارم از تو کیانوش. کیانوش فرید همکارم بود روی خط تلفن با ما. 16:30 است و پایان مجله عصرگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.